خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. واسه وزیر معزول و مظلوم دولت محمودی، یعنی منوچ، متکی یخ در بهش درست کرده سراشپز بخوره خنک بشه. آخه حیوانی دوباره برگشته گفته که اگه میدونستم برکنار میشم نمیرفتم سنگال. آخه حیوانکی. آخه واسه مدیران گازی کشورم که باعث شدن روستاییان تو این سرما به علت کمبود گاز خودشونو با آتیش زدن درختان گرم کننم، خوراک حلاحل درست کردیم بخورن، انشالله اثر کنه راحت شیم. اما به به، واسه جمال البنا البنایتی توی مایه ها، متفکر اسلامی مصری که آقایون، خانوما، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، جوونا، دقت کنین، این متفکر اسلامی مصری فتوا داده بوسه دختر و پسر حلال می باشد. یه کباب سلطانی مشتی درست کرده سراشپز، در برم دنبال شرمین داره میگرده حلال خدا رو انجام بده. میگم مثل متفکر اسلامی صادر نمیکنه. خیلی خوبه. ایوان موضوع این هفته دوست و دشمن، دوستی و دشمنی. امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه، دوستها و دشمنهای سیاسی به خاطر یک مشت مقام. بیانیه شماره 163. معتقدیم پشمکی ترین نوع دوستی بین آدم ها متعلق به سیاست مداران است و پدرها و مادرها برای نشان دادن نمونه دوستی های آبدوخیاری مبتنی بر دوز و کلک و رندی باید سیاست مداران را به فرزندانشان نشان دهند تا آینه عبرت آنها شوند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که تو دوستیشون از شیر پیله و سیاست و همین حرفا خبری نیست. رفیقت که شدن تا پای جون وایسادن، ایول به هرچی رفیق فاب اند دوستی بامرام لوتیه، ایول.
دیروز یکی از شنونده ها تو تماس تلفنی گفت که فوتبالیستا تو بازیشون گند زدن. من فقط خواستم بگم از فوتبالیستای بدون امکانات و برنامه ریزی فدراسیون داشتن انتظار بیش از این بی انصافیه. تنها چیزی که برای مسئولای ورزش منتخب مدیریت جهانی ما مهم نیست ورزش و فوتباله. باز دم فوتبالیستامو گرم که با غیرت و تعصبشون تا یه چهارم نهایی هم رسیدن.
آقا خانوم سلام میکنیم، خسته نباشید میگیم به همه فوتبالیستای عزیز کشورمون که تو جام ملت‌ها خدا وکیلی از جون مایه گذاشتن. بابا ما شما رو که دوست داریم، همه تون گلین، تک تکتون رو دوستتون داریم. ما همه قربانی مدیریت نکدماغی آقایون هستیم، مدیرایی که اگه بوغ بذاری جاشون حداقل اگه فشارش بدی یه صدایی میده. والا سلام نمی کنیم به همه جور دشمن، دشمن فرضی، واقعی، تخیلی، عشقی، روحی، جسمی، داخلی، خارجی سلام نمی کنیم به دشمن تراش ها. بابا اینجوری که تو می تراشی که دو روز دیگه خودت هم دشمن میشی که اه 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 اه. خیلی چاکریم، مخلصیم. همه برای بچه‌هایی که الان دارید صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، برنامه رادیو پس فردا رو دوستتون داریم زیاد تا از هر جایی که ما رو میشنوید. اما ترانه غزال یا غزل، غزال خودت میدانی، آقا جمالم گرم، آقا جمال مصریه که گفته بوسه دختر و پسرای جوون تو اماکن عمومی حلال. به به، برو آقا، برو خانم.
نیست جز زهر قمت قسمت من، نیست جز زهر قمت قسمت من، از قمت یار، از قمت یار، از قمت یار، از قمت خانه خرابم، خودت میدانی، سفر پرز شرابم، خودت میدانی، گل نرگس خجل مانه گل بهتر ز گلابم، خودت میدانی، ساقر پرز شرابم، خودت میدانی.
سامی آرتا کوپه چه نیست از آن؟ ها؟ صدا ضعیفه چرا؟ ها؟ کجا رفته آرتا؟
نمیدم، گفتیم مثلا بوس حلاله رفته کسی رو دنبال
کسی؟
آره
آقا، یکی آرتا رو آقا جان گفته ول کن. آرتا، آرتا جان، آقا جان
برو، نمیشنم.
بده آخه، اینجا همکارن همه، خیلی بده. گفته بوسه دختر و پسر جوان، اونایی که مثلا با هم اتفاقا یه دوستی دارن توی مماکن عمومی، اونو گفته حلاله. یعنی چی؟ من نمیفهمم این چه وضعیه. آرتا جان، آرتا، آقا من برم بدقه دنبال آرتا. بعد الان میره هر کی گیر میاره اینجا ماچ میکنه. جنبه نداره این پسره، جنبه نم پیداش نمی کنم، نمی دونم کجاست. آرتا جان خسته نباشی، اومدیم دنبالت، یه عالمه گشتیم تو راه رو پیدات نکردیم.
کار واجب داشتن،
کار واجب. عزیزم ایشون گفتن دوسته دختر و پسر حلاله، ولی نه، همکارن اینا، اینجا یه سری آدم
حلاله دیگه، فرق
نمیکنه که یه همکارم باشه دیگه حلالتره. من آقا قطع میکنم الان، ببخشید، چیزای بدی میگی رو آنتن، خوب نیست. آقا آقایون، خانم و دختر خانم، آقا پسرها، دقت کنین. هر موقع خواستین چیزی رو از سکه بندازین، گلاب بروتون یه جورای همچی لجن مالش کنین، برین سراغ این سیاست مداران همیشه آماده پیچوندن.
آره دیگه، ببین ما هم نمیدونیم، شما هم نمیدونید،
اصلا هیچ کس نمیدونه که چجوری میشه رو دوستی یه سیاستمدار حساب کرد، چون لامصب اصلا همه مفاهیم نگران کننده رو تو اسم خودش داره، همین سیاست و سیاستمدار و اینا. سیاستمدار یعنی کسی که سیاسیه، کسی که آب هم میخواد بخوره با سیاست میخوره، یعنی قبل از بالا رفتن لیوان آب اینجوری داره میاد بالا، هزار و یه جور حساب کتاب و فکر میکنه که الان این یه قلوب آبو که من میخوام مثلا بخورم مثلا چی آیدم میشه، چی رو از دست میدم. بی خود نیست که شاعر گفته این خسان هرس ریاست میخورند، آب را هم با سیاست میخورند. خلاصه که آبکی ترین، خطرناک ترین و ولی در عین حال پرسودترین نوع دوستی، دوستی سیاست مداراست و به تبع اون خطرناک ترین و دودمان بر باد ده ترین نوع دشمنی هم مال همین عزیزانه. بله. ما به شما زنگ نزدیم، میگه don't call me tonight. آرتا بود فکر کنم، این همین بود که ماچش کرده بود. آره. راجع به دشمنی باید بگم، مثلا اگه دوتا سیاستمدار واقعی با هم دشمن باشن که نمیان مثلا تو روی هم مثلا جنگ و دعوا را بندازن، که هرچی دهنشون مثلا در میاد بیان به هم بگن، نه، سیاست دارن اسمش روشه. چیکار میکنن؟ مثلا یهو دیدی تو صندوق عقب ماشین یکیشون یه سر بریده پیدا میشه، حالا اینجوری یه دفعه، یا مثلا چه میدونم تو کمد لباسای مثلا خونه اون یکی 10 کیلوگرم مواد مخدر یه دفعه دیدی کشف شد. اینجوریه. بعد جالبه که هر دوی این اکتشافات هم با عکس و سند و امضا و اینا تو کشوی سیاستمدار دشمن میمونه تا در مواقع لزوم ازش استفاده کنه و دودمان رقیبو به باد بده. بله. یا مثلا تو انتخابات، تو انتخابات ها ظاهرا همه چی بر اساس دموکراسی و احترام به همدیگه است تو همه جای دنیا، ظاهرا. بله، تو همه جای دنیا. یعنی اصلا قرار نیست وقتی یه سیاستمدار میخواد فک رقیبو که همون دشمن باشه مثلا بیاره پایین، از عکس همسر اون استفاده کنه، که تازه اون سیاستمدار اهل دین و خدا و پیغمبره، اونی که اینجوری هم هست بر اساس اصول دین داره میاد جلو، اصلا قرار نیست که مثلا با عکس مثلا خانواده کسی بیاد سوء استفاده کنه. من ولی فکر میکنم کسی که این کارو میکنه در این حال اهل دین و خدا و پیغمبره، بر اساس اصول دین هم داره میاد جلو، یا اگه این سیاستمدار اهل دین و اینام نبود، همون تو مناظره احتمالا با تبر مثلا میزد کله رقیبو از وسط دو نصف میکرد، خیال همه رو راحت میکرد. شانس آوردیم که به قول خودش اهل دین و ایناست، شانس آوردیم.
می‌دونم که شما ترانه درخواستی پخش نمی‌کنید، ولی ازت می‌خوام این ترانه من از دشمن نمی‌ترسم عایشه مایزاده رو پخش کنید و اونو تقدیم می‌کنم به سید علی آقا خامنه‌ای.
پخش کردیم که، پخش کردیم، دو روز پیش پخش کردیم، روز اول برنامه شنبه اینو پخش کردیم. سازنده آهنگم آقای شمایزاده است، خواننده‌اش مارتیکه. پخش کردیم روز شنبه، بریم گوش کنیم. بله
درسته صدای ما رو پخش نمیکنه، ولی خواستم اینو بهت بگم، ترکیه هم صداتو دارم، ایتالیا هم صداتو دارم، یونان هم صداتو دارم.
بابا.
من یه راننده پشت فرمونم. قربونت از ایتالیا.
قربونت ایتالیان. چاکریم. چرا فکر کردی صداتو پخش نمیکنیم؟ پخش کردیم. بله. ضمناً بچه‌ها خبر دادن که بازی پرسپولیس و زنیت روسیه هم تا دقیقه 85 دو هیچ به نفع زنیت روسیه بوده. خواستم بگم. بعد ایمیل ما هم پسوردا@رادیوفردا.کامه. اگه خواستید ایمیل بزنید، اس ام اس اگه خواستید به ما بزنید 20420-603-87-41-50. اگر خواستید تلفن بزنید و پیام بذارید برامون 20420-22-11-24-133. و موضوع این هفته رادیو پس بردارم، اول برنامه گفتم یه بار دیگه میگم، دوستی و دشمنی. امروز دوشنبه 4 بهمن 89 دوست‌ها و دشمن‌های سیاسی به خاطر یک مشت مقام. خبر اومده که 5 کشوری که میتوان در آنها شاد زیست. مؤسسه جهانی اقتصاد و انجمن شاخصهای زندگی، نمیدونم چی، لگاتمه به هر حال همین این لگاتم حالا ما میگیم. این مؤسسه در گزارش اعلام کردند که 5 کشور بهترین مناطق روی زمین برای انسانها به منظور شاد زیستنن. بر اساس این گزارش این مؤسسه، نروژ به دلیل داشتن بالاترین شاخص تولید خالص داخلی که هر سال 53,000 دلاره در رتبه نخست، بعد دیگه همچنین این کشور پس از آمریکا بالاترین وضعیت بهداشت رو هم داره، به همین دلیل 94% مردم از بودن تو این کشور احساس رضایت و شادمانی میکنن. دانمارک نیز با داشتن موقعیت‌های آموزشی بسیار مناسب و آزادی اجتماعی و فردی در رده دوم قرار داره. فنلاند به دلیل داشتن دولتی مورد اطمینان و صلح طلب در رده سومه و بعد از اون دولت استرالیا است، چرا که بر اساس شاخص‌های تعیین شده به شدت اقتصادی قوی داره. دولت نیوزیلند هم به دلیل داشتن مردمی خونگرم و محیط زیستی پاک در رده پنجمه. خدا وکیل اگه من این رئیس مؤسسه همین لگاتمو میدیدم خودم شخصا، دم دستم همچی با لگدام میزدمش، صدای فنچ دریایی از خودش در بیار. آقا شما خجالت نمیکشی آقا جون؟ من نمیم مؤسسه را انداختی واسه من یا خانم جون یا حالا اصلا هرچی جون. این کشورها پول دارن، رفاه دارن، آزادی اجتماعی دارن، درست، ولی شما دقت کن، یه ذره دقت کن ببین شما اثری از این 5 تا کشوری که شما اثری از حجاب تو اینجور کشورها میبینی؟ شما اصلا این مراسم پرشور و شاعرانه غمزنی رو دارین تو این کشور اصلا میبینین هم چیزی رو؟ یا سیستم حمل و نقل این کشور رو شما دقت کنین؟ خیلی بی هیجان نمیشه الکی اتوبوس به اون هیکل به اون گندگی راه میفته، 4 نفر توش همه در اوج لختی و کسالت نشستن، همین سر کاراشون با مترو چمم ترن و تراموا و اینا همه همینطوری. تصور کنم شما مترو داریم ما تو ایران یا اتوبوس داریم در اوج هیجان، همچی مردم در اوج نزدیکی و مهربونی به هم میپیچن. یادم میبینه مثلا سر مشحسن رفته زیر بغل علی آقا ولی داره لبخندم میزنه همچنان. این مهمه. بله. یا مثلا الان بازم تصور میکنیم، الان میخوام بازم تصور کنیم، آه. یا مثلا تصور کن تو اون کشورها طرف میزنه یکیو میکشه، بعد بهش میگن هی یو خلافکاری ولی میتونی از حق داشتن وکیل استفاده کنی و بعدم میری زندان. حالا تصور کن تو کشور عزیز ما یکی یکیو بکشه، اگه مقتول فتنه‌گر و اینا باشه که اصلا مورد تقدیر قرار میگیره، قاتل میشه قهرمان نظام. اگرم مقتول غیر فتنه‌گر بود که خب خیلی رمانتیک، خیلی دراماتیک، زیبا میره بالا دار. یا مثلا میگن شاخص تولید خالص ملی تو نروژ 53,000 دلاره، تو ایران 1,200 دلار. مهم ببین اینه که اون 1,200 دلار مال امام زمانه، برکت داره. اون 53,000 دلار شما مال یزید ابن معاویه است. چیه فکر؟ تصور میکنین مثلا ما اون 1,200 دلار رو میگم خاطی اون 53,000 دلار کوفتی شما میکنیم، خرابش میکنیم، کور خوندیم بابم جان؟ پول ما فرق میکنه. بله بله. بعد عرض به حضور شما که اینجا ایمیل دادن، ایمان از جاجرود، مهیار از تهران، نیلوفر از اصفهان، نادره از شیراز، اینا ایمیل دادن. بعد علیرضا از شاهرود، سعید از ایران، حسین از مشهد، محمد علی و مهسا از لار اس ام اس دادن. بعد دیگه فیسبوکی ها میخوام چند تاشو بخونم. مصطفی گفته یه درودم به بچه های شب امتحان ترمی بفرستین، ما فراموش شدیم. درود، چاکریم همه اونایی که شب امتحانشونه و امتحان دارن فردا و دمتون گرم. بشینین درس بخونین دیگه، رادیو پس فردا رو بیخیال چین، فردا بشنوین، دانلود کنین بعدم بشن. سعید گفته فرشید این موضوع جی اف بی اف یه برنامه واسهش کم بود. آخه گفته خیلی مهمه. آی سعید ناقلا، ای شیطون. حسام گفته فکر نکنم واسم اون دوست سیاسی مونده باشه که بخواین در موردشون صحبت کنیم، فقط میتونیم بگیم نداریم. محمود گفته در ایران توهم دشمن فرضی جواب میدهد، چرا که شعار داشتن دشمن میتواند بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان باشد. مانی گفته به نظر من بزرگترین دشمن آدم مقامه. شاید خیلی‌ها فکر کنن که وقتی به مقامی برسن بهترین کمک رو به دیگران کنن، ولی وقتی که قدرت و اون مقام به دستشون اومد همه چی تغییر میکنه. اینم یه چند تا از کامنتای بچهای فیسبوک که بعضی غر میزدن گفتن چرا کامنتای ما رو نمیخونین فقط اسم میخونین. اینم از کامنتاتون. بریم ببینیم آرتا چیکار کرده بعد از اینکه رفته سراغ بوسه حلال و اینا، ببینیم گزارشش حلال شده یا نه.
موضوع برنامه امروز دوستی و دشمنی سیاسیه و گزارش امروز درباره دوستا و دشمنای جمهوری اسلامیه. کلا واژه دشمن نقش بسیار مهمی تو ادبیات دولت مردای ایرانی داره و تقریبا تو تمام ناکامی‌های دولت نقش اصلی رو ایفا می‌کنه. برای گزارش امروز رفتیم سراغ کارشناس دشمن شناسی بیت رهبری تا یه گفتگوی دشمن شناسانه با ایشون داشته باشیم. اوه چه دم و دستگاه و تشکیلاتی دارن، اندازه 4 تا وزارتخونه است اینجا. برام پیش این مسئول اطلاعات منو راهنمایی کنه. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده با حاج آقا دشمن کش قرار گفتگو دارم.
کی خسته یه؟
بله؟
پرسیدم کی خسته یه؟
آقا من چه میدونم کی خسته است، بنده برای مصاحبه اومدم.
ده نشد دیگه، اصلا کی به تو وقت داده بیا اینجا؟ تو هنوز آداب و اصول اینجا رو بلد نیستی و وقت اومدی مصاحبه اونم با حاج آقا دشمن کش؟
بله من خیلی شرمندم. اجتون با مقام عظمای ولایت. حالا میشه منو راهنمایی کنی؟
فقط به خاطر اینکه به خاطر آقا، چون من اسم ایشونو با هم آوردی اینجا برای اینکه آمادگی ذهنی و بدنی کارکنان و مراجعان در مورد دشمن حفظ بشود. هر وقت دو نفر به هم میرسند به جای سلام و علیک، نفر اول میپرسد کی خسته است، نفر دوم میگه دشمن. اینطوری هم خستگی از تنمون در میره، همین که همیشه آمادگی مقابله با دشمن رو داریم.
آقا عجب شیوه نوینی رو در پیش گرفتی، من تبریک میگم بهتون. خسته نباشیم واقعا.
چی؟ ما خسته نباشیم؟
آقا ببخشید کی خسته است؟
دشمن. حالا شد، برو طبقه دشمن اصلی، راهرو دشمن کوب، اتاق دشمن افکن، حاج آقا دشمن کش اینجا هستن.
اون وقت اسم طبقه و راهرو بود اینا که شما گفتین؟
بله جوو، اینجا برای حفظ آمادگی بیشتر برای مقابله با دشمن به جای طبقه اول، دوم، سوم این چیزا میگیم طبقه دشمن فرعی، داخلی، خارجی، اصلی، فرضی و غیره. حالا بری تو آسانسور اسم طبقات رو اونجا نوشتن. برو جوو، برو وقت ما رو نگیر، برو.
بله ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. حالا کی خسته است؟
دشمن.
بله کی خسته؟
دشمن.
خیلی بابا جز، کی خسته؟
دشمن.
آچه با حال، کی خسته؟
دشمن.
کی خسته؟
دشمن.
کی خسته؟
دشمن.
بله بریم برسیم به این. خوب اینم از راهروی دشمن کوب، اینم از اتاق دشمن افکن. چقدر سر و صدا میاد از داخل این اتاق. اوه انگار جنگ شده. بذاریم من در بزنم ببینم که حاج آقا دشمن کش، من از رادیو اومدم.
کی خسته؟
بله؟
پرسیدم کی خسته؟
آها بله دشمن.
بیا تو.
بله سلام علیکم و رحمت الله حاج آقا، و این که کی خسته است؟
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دشمن.
این چرا داره گیم بازی میکنه؟ با این سن و سال و ریش و پشمش خجالت نمی کشه؟ اونم دفتر کارش.
بمیرید ای دشمنان خارجی و داخلی، بمیرید ای فتنه گران، بمیرید ای استعمارگران قاسم ستمگر.
حاج آقا مثل که من بعد موقع مزاحمت میشدم، وقت بازیتون بود.
این بازی نیست جوان، این یک تمرین است برای حفظ آمادگی برای مقابله با دشمن. ما اینجا هر روز چند دفعه پوزه دشمنان داخلی و خارجی را به خاک میمالیم. بمیرید. آه تیرم داره تموم میشه. آه میخواد سلاح هسته‌ای بزنه. آه فکر کردیم ما بمب اتم نداریم ها؟ بمب هسته‌ای میترکانیم و تمام تان را نابود میکنه. کار نکرد بمب هسته‌ای. گیم آور شدم.
بله حاجا، حالا زیاد خودتون رو ناراحت نکنیم، پیش میاد دیگه، بازی اینا همه، جدی نگیرین زیاد.
الو کی خسته است؟ بله بله دشمن. آقا جان این چه وضعیه؟ من گیم اوور شدم. چرا این بمب هسته‌ای کار نکرد؟ پست چی؟ هنوز مشغول کار هستین؟ ویروس استارکس نت؟ لعنت بر این دشمنان. زودتر آقا جان زودتر. این برای روحی اصلا خوب نیست که در چنین میدان‌های عرصه رو به دشمنان واگذار کنیم. بله خب جوان چه میخواستی؟ بپرس. فقط از شکست ما چیزی در گزارشت نیاور. آفرین.
اون که بله حاج آقا، اون رو چشمم چشم. خیالتون راحت باشه. من میخواستم بپرسم که اینجا چه فعالیت‌هایی برای شناسایی دشمن انجام میدین و معیارتون برای تفکیک دشمنان و دوستان چیه؟
بله در مجموع از حدود 200 کشوری که در دنیا وجود داره، ما با چند کشور رابطه دوستانه داریم و در حال تقویت روابط با سایر کشورها هستیم.
بعد اون وقت این کشورهای دوست کیا هستن؟
ونزوئلا، سوریه، بخشی از فلسطین و البته بخشی از لبنان. زمینن در حال گسترش روابطمون با بخشی از عراق هم هستیم. در مورد یکی از کشورهای آفریقایی هم من یک چیزهایی شنیدم، گویا اتفاقاتی در اون کشور رخ داده و کلا منتظر نتیجه بررسی‌ها هستیم که ببینیم آن کشور را دوست بدانیم یا دشمن. فکر کنم کشور تانزانیا بود.
آقا تونس منظورتونه دیگه؟ اسمش تونس اون کشور.
حالا اسمش زیاد فرقی در اصل ماجرا نداره. بگذاریم بقیه کشورها به غیر از چند کشور نامبرد دشمنانمان، البته برخی دشمن بالفعل هستن و برخی بالقوه، مثلا آمریکا، انگلیس، اسرائیل و کلا تمام کشورهای اروپایی از دشمنان بالفعل ما هستن. بقیه دشمنان هم بالقوه هستن. البته در مورد برخی کشورها مانند گینه بیساو، جزایر فیجی، ترینیداد و توباگو، آنگولا، مالدیو و چند کشور دیگر هنوز ما مرددیم که آیا اونها را دوست حساب کنیم یا دشمن. در مورد دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و چین هم ما اونها را دوست خود می‌دانیم، ولی اونها با اینکه ابراز دوستی می‌کنن اما مدام به ما نارو می‌زنن و ما موندیم که چه کنیم جوان. چرا میخندی؟
منظورتون از شوروی همون روسیه است دیگه. من عذر میخوام، من نمیتونم جلوی خنده بگیرم.
روسیه چیه جوان؟ من منظورم اتحاد جماهیر شوروی. اصلا جوان موقشنگ، تو چرا مثل دشمنان مدام در حال گرفتن ایراد از ما هستی ها؟
من حاج آقا که ایراد گرفتم از شما. خب شوروی نداریم دیگه، خیلی وقت تجزیه شده اون.
اصلا ببینم تو از کدام رادیو اومدی برای مصاحبه؟
از رادیو پسورده حاج آقا، توی رادیو فرداست، توی جمهوری چک.
چی؟ توی کشور خارجی؟ تو از یه کشور خارجی اومدی؟ چی گفتی؟ اسمش چی بود؟ جمهوری چک؟
بله بله حاج آقا، بله جمهوری چک در اروپا همسایه اتریشه و آلمان و لهستان و این کشورها، عضو اتحادیه اروپا هم هست حاج آقا.
من تا به حال اسم چنین کشوری رو نشنیدم. بذار توی سیستم یه نگاهی بندازم. اینها در اینجا کشور چکسلواکی ثبت شده اما جمهوری چک نداریم. فکر کنم داری دروغ میگی جوان.
دروغ چیه حاج آقا؟ بابا این سیستمتون قدیمیه، خب آپدیت نشده. چک و اسلواکی از سال 1993 از هم جدا شدن. قبلا کمونیستی بودن.
بله
بله حاج آقا، الان شدن دو تا کشور، جمهوری چک و کشور اسلواکی.
کمونیستی؟ تو از یک کشور کمونیستی اومدی که با ما مصاحبه کنی ها؟
حاج آقا کمونیستی چیه؟ خیلی وقت دیگه چک کمونیست نیست. ای بابا عجب گیری کردیم. اگه اجازه بدی من دیگه مرخص میشم.
مرخص میشی؟ اجازه بده. برادرها سری بیاین به طبقه دشمن اصلی، راهروی دشمن کوب، اتاق دشمن افکن. حاجی دشمن کش هستم. یه جاسوس دشمن اومده که اطلاعات خیلی مفید و جدیدی از وضعیت اروپا داره. سری باید تخلیه اطلاعاتی بشه. سریتر لطفاً.
اطلاعات جدید چیه حاج آقا؟ اینا رو تو کتاب جغرافی مدرسه هم نوشته. بابا مگه اینترنت ندارین شما اینجا؟ عجب گیری کردین بابا. ولم کنی. ای بابا
اومدی جاسوسی کنی ها؟ برادرها با شعار کی خست است دشمن، این مزدور بیگانه رو ببرین اتاق فلزی تخلیه اطلاعاتیش کنین. ببرینش. بابا خیلی بد شانس این آرتو، گیری چه آدمایی میفته. حالا باید بره هرچی تو مدرسه یاد گرفته رو برای اینا درس پس بده. امیدوارم خودش فقط بگه همه رو زود خلاص شه دیگه، شکنجهش نکنن یه وقتی. تقصیر خودشه دیگه، میره تو دهن شیر واسه گرفتن مصاحبه. حالا چه کاری میکنی پسر خوب؟ سامی جان یه آهنگ حماسی بذار واسه آرتو، همچین یادش رو زنده کنیم اینجا. آر قربونه، برو برو بالا.
تو فاس تو نیستم دیگه، حالا که یه آرتیستم دیگه، نورو برم شلوغ بلوغ دیگه، مال تو نیستم دیگه. تو فاس تو نیستم دیگه، حالا که یه آرتیستم دیگه، نورو برم شلوغ بلوغ دیگه، مال تو نیستم دیگه. که الان دوستش دارم از تو خوشگل‌تره، خیلی هم بهتره، یه لول سرتره، قشنگ‌تر از پریا شده، مثل اون بریا شده، امشب اون حالی شده، شب شب خوشحالی شده.
این حماسی بود دیگه الان گذاشتی برای آرتو. من تشکر میکنم از سام عزیز به خاطر این موسیقی حماسی.
فکرشم نمی کرده که یه روز بیایی نباشم و از تو بهترون باشم دوست نداشته باشم فکر کردی که زرنگی میری و برمیگردی اما خیالت هم نیست بمون توی دورنگی از تو خوشگل تره خیلی هم بهتره یه لول سر تره قشنگ تر از بریا شده مثل اون بریا شده امشب اون عالی شده شب شب خوشحالی شده فاس تو نیستم دیگه حالا که یه آرتیستم دیگه دورو برم شلوغ بلوغ دیگه مال تو نیستم دیگه فاس تو نیستم دیگه حالا که یه آرتیستم دیگه دورو برم شلوغ بلوغ دیگه مال تو نیستم دیگه
خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم می کند.
خب یه خبر اومده که اینجا نوشته آقای خامنه ای رفتن منزل شهیدان علی محمدی و شهریاری اونجا حضور پیدا کردن و بعد نوشته که پنجشنبه شب گذشته با حضور در منزل شهید دکتر مسعود علی محمدی و شهید دکتر مجید شهریاری با خانواده های این دانشمندان شهید دیدار کردن. بعد دیگه یه توضیحاتی اینجا تو این خبره نوشته گفته که اجازه بدید اینجا جای خوبشو بخونم. رهبر که قبلا صحبت‌های همسر شهید رو از تلویزیون دیده تقدیری از شهید و خانواده‌اش می‌کند، میگه که شهادت دکتر شهریاری آبرویی داد به جامعه علمی کشور. شهادت همچنین شخصیت برجسته و مورد قبولی به دشمن نشان داد که در محیط علمی جمهوری اسلامی اینجور شخصیت‌ها و انگیزه‌هایی وجود دارد. و بعد هم از مقام شهید می‌گوید و از عنایت الهی که موجب تسلی بازماندگان است. مهم‌ترین تسلایی که انسان در این جور حوادث به خودش می‌دهد این است که می‌داند خدای متعال برای این جانفشانی‌ها و این شهادت‌ها و این خون‌های به ناحق ریخته شده ثواب‌هایی را معین و مدون کرده که به ذهن ما هم خطور نمی‌کند. به قدری این مقامات و درجات الهی عالی و غیر قابل توصیف است که ما اصلاً نمی‌توانیم درک کنیم. و مطمئن باشید ایشان الان در بهترین حالات است که هر مؤمنی بر انسان صالحی اگر چنان چندکی از آن مراتب را بتواند با دیده بصیرت خودش ببیند آرزو میکند که ای کاش ما هم و همین سرنوشت دوچار بشویم و اینا. به 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 حضرت آقا چه میکنه آقا. از اون طرف بروبکس رو میفرستن از این صداها تو ماشینای مردم تولید کنن. بله بعد میره خونه بازماندگان میشینه شیرین زبونی میکنه، لپ ایتام رو میکشه، از همسرشون دلجویی میکنه، به قول خودشون آورن آورن آورن. ولی خب یه چیزی، الهی طرفداران ذوب بشن در شما، الهی اون نور افکنا که میزنن نورانی بشی تو عکسا بسوزه، شما آخرشی بابا. یعنی بس همه این کارا رو که کردی واسه این بوده، واسه این خونای ریخته شده مثلا ثواب‌های معین و مدون وجود داره؟ این کارا فقط واسه این... یعنی شما اینجوری اسباب ثواب بردن مردم رو مهیا می‌کنی؟ ایول بابا ایول، رهبر داریم مثل باقلوا، اهل ثواب، البته بعد از عذاب و به شکل کباب. ظاهرا ولی امر مسلمین به دانشمند کباب شده بیشتر علاقه دارن. بله مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در بخشی از نطق میان دستور خود دیروز زمانی که میگفت تلاش و سخنان برخی عناصر تندرو و تمامیت‌خواه انحصار طلب و اقتدارگرا مبنی بر این که بعد از انتخابات 88 فاتحه همه اصلاح طلبان خوانده شده و رقابت آینده فقط باید میان جبهه اصولگرایان باشد به مثابه آب در هاون کوبیدن است، اینو که گفت واکنش نمایندگان رو به دنبال داشت. اونجا که رحمانی نماینده مردم علی گودرز به پشت تریبون رفت در گوشی کواکبیان یه پچپچی کرد. محمد محمدی عضو کمیسیون قضایی مجلس هم در مقابل کواکبیان با مشت‌های گره کرده و دست‌هایی به آسمان برافراشته فریاد می‌زد. سر و صدا در حین قرائت نطق میان دستور کواکبیان تا بدانجا ادامه داشت که صدر تذکر داد تا نمایندگان آرامش را حفظ کنند و در انتهای نطق نیز با مخاطب قرار دادن کواکبیان گفت نطق شما مجلس را به وجد آورد. ای بابا ای بابا آقای کواکبیان، آقا کواکب، آقا کواکب عزیز، این ای اصلاح طلبی که تا همین چند وقت پیش یکی به نل میزد یکی به میخ، میبینیم که حالا دیگه همین جدیدن چند روز پیش اینا حاج آقا جنتیتون آب پاکی رو ریخ رو دستتون، گفت شما واسه مجلس بعدی باید تشریف ببری منزل مربا بالنگ درست کنی بفروشی با در همسایه، داری همچی جلیز ویلیز میزنی. یعنی که همه این پوزا و اداهای اصلاح طلبانه کشف بود. جالبه ها، جالبه. تا قبل از اینا میگفتن این جالبه، تا قبل از اینا میگفت خاتمی خیلی محافظه کاره، خودش هم البته میگفت من چون یزیدم، یزیدیم، خیلی دل و جرأت ندارم. حالا که خاتمی شده یک که بزنه ماجرا، میبینیم شما هم از اونم، شما که از اونم رد شدی همچین رو اومدین و میایین تو دل دشمن و میزنین تو. بله البته مگه اینکه احساس کنین صندلی نمایندگی خودتون در خطر باشه این کارو بکنین، از این جواب بدین و اینا. خیلی عالیه واقعا، خسته نباشید. اما اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز دیدار کرده بودند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، در جواب سوال یکی از حاضران گفت در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم. بعد در ادامه هم گفته تفرقه را در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش می‌کنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی پیگیر مواضع خود باشم. ای بابا آقای رفسنجانی را چه می‌شود؟ دوباره تریپ شجاعت برداشتن که ظاهراً تو ملاقات‌های هفتگی با مقام معظم با هم ملاقات داشتن، حضرت آقا جفبا رفته رو پرونده مهدی رفسنجانی، اینا رفته جفبا روش وایساده گفته که رفیق 50 ساله شرمنده اخلاق محمدی تم هستم. بالاخره نمیشه که ما آتوی به این بزرگی رو بیخیال شیم که مهدیتون میخواسته نفس منو، جیگر منو، عشق منو، محمود منو اوف کنه. نمیشه که ولش کنم بره پیکارش. بعد تازه یه بارم توی مهمونی به مجتبای ما هم سلام نکرده، تازه پشتش هم کرده به جیگرگوشه من. یعنی به عبارت دیگه پشتش کرده به نظام. شما که میدونی ما با پشت کردگان به نظام چی کار میکنیم که رفیق جان. خلاصه دیگه بالاخره این که علی اکبر خانم ظاهرن دوباره غات زده و رفته سر خونه اولش. حالا ما موندیم حیرون این دعواها رو باور بکنیم یا نکنیم، یا بریم یه فوت قایم تو سماور بکنیم یا نکنیم، در گاراژ دل و وا بکنیم یا نکنیم.
فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
حک جانانه به قلیون بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
در گاراژ دل و وا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
ماشین عشقمو توش جا بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن.
ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دای دای دای. این که نشد راه نمایی ببم،
به حق به حق همینه،
این که نشد عقده گشایی ببم،
به حق به حق همینه،
این که جواب دل دیوونه نیست،
به حق به حق همینه،
این که جواب دل درمونده نیست.
به حق عاشقی بد دردیه
به حق حق درد بی درمونیه. ای حبیب من، ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. لای دارین لای.
اما راهنمای گلوله به گلوله دوستی و دشمنی برای سیاستمداران. یک، شما یک سیاستمدار هستید و احساس میکنید سیاستمدار حزب رقیب داره بعد جوری شاخ میشه و اینه که به حلقه دوستاتون اعلام میکنین که علیوم بریدن شاخ دشمن از عوجبه و عوجباته. دوستانم چیکار میکنن؟ مثل بز سر تکون میدن، میگن که در دوستی با شما حتی یک ریال هم کم نخواهند گذاشت. دو، گروهی از دوستانتون مأمور میشن برن تو زندگی رقیب حسابی تفتیش کنن ببینن چه چیز دندونگیری میشه پیدا کرد تا بشه باهاش فک دشمن رو بابرد پایین. چیز دندونگیر پیدا میشه. سیاستمدار رقیب یه سفر به خارج داشته، اونم به کجا؟
بگی.
به پاتایا، یعنی جزیره سرشار از گناه و منکرات، واقع در کشور دوست و برادر تایلند. به 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 به، یعنی زدی تو خال در حد منتخب دنیا. سه، خب عزیزان واحد عکاسی همین رفیقمون ماموریت ویژه پیدا میکنن، هر عکسی که میتونن از ابعاد پاتایایی دشمن رقیب سیاسی نما میگیرن با یک جزئی جزئیات. بله، عکس ها تو چند نسخه ظاهر میشه و یک نسخه از اونها برای عزیز رقیب نچندان دلپذیر ارسال میشه، بهش یادآوری میشه که خوشگله، جیگر، قشنگه، خوش گذشت، پاتایا خوب بود، ای کلک، ای کلک. ببین منو، ببین دهن که میدونی کجاته. آره آره همون، آره آره دهن من. به قول فرهان فیلم عروس آتش، اون دهن چیکار میکنه؟ کاغل میگیره. آره، کاه به علاوه گل میشه کاهگل. میشینی تو خونه بافتنی تو میبافی، خیلی هم بهت میاد، جلوی ما هم شاخ ماخ نمیشی. خب اوکی، بارکالله دختر خوب. چهار، شما تو انتخابات شرکت میکنید بدون هر گونه رقیبی برنده میشید و در اولین سخنرانیتون از این که در یک عرصه بی رقیب به پیروزی رسیدید خیلی ناراحتید و آرزو میکنید روزی برسه که با رقبای قدر دست و پنجه نرم کنید و انتخاب بشید. بله، حقا که شما یک سیاستمدار هستید.
هستم، از یه هستم واسه میگیرم، همونی که باباش مریض بود و گفتم دعا کنید. به شکر دعاهای شما بابام خیلی خوب شد.
خب الحمدلله، شکر خدا، خیلی خوشحالیم که حال پدرتون خوب شده. ممنون که به ما هم خبر دادیم.
میخواستم بگم که این خودسوزی به ما ایرانی ها نیومده برادر من. الان اگه یه ایرانی مثلا بیاد خودش آتیش بزنه، بوری تو اخبار تو رسانه ها میگم فلانی روانی بود، فلانی معتاد بود، آبرو حیثیت بود تو فامیل میره. اون وقت ننه ما میگه وای خدا بچه معتاد بود، وای خدا بچه دلیلش کنه، کار خوب کرد که اینجوری شد. بابا جا این درس ها رو به مردم نده.
بابا ما چه درسی دادم؟ درسی ندادم به مردم که. من گفتم نکنین این کارا رو. بله، من گفتم این جو گرفتتشون یه سری همچیزی خودسوزی، من گفتم نکنین، چون اگه این کارو بکنین، گفتم این دوستان برادران عزیزان میان میگن که همون چیزی داری میسوزی، داری جزغاله میشی،
میگن که تو شما به فرمان آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا دارین خودتون آتیش میزنین. برای همین گفتم نکنین این کارو، چون میگه فتنه‌گر وابسته بودین قبلا بیشتر میشین. منظورم این بود. بله، کامران ملک مطیعی. کامران ملک مطیعی از کشور استکبار جهانی، سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز. از کشور اونجا رو بهش چی میگن؟
اینجا رو چیز خاصی نمیگن، چک میگن، چک.
حالا که چیزی خاصی نمیگن، ما براش یه چیزی در میاریم، چون ما عادتمونه که در حال یه چیزی باید بگیم. این هفته موضوع برنامه راجع به دوستیه اینا. من مثل مجری صدا و سیما گفتم یه شعر اولش بخونم که
خیلی هم
بگم منم هستم.
حالا قبلش کجا هستی؟ الان چقدر شلوغه؟ چه خبره؟ قضیه چیه؟
فرشی جان، یه کنگره‌ای بودش، من توی واشنگتن دی سی هستم. یه کنگره سه روزه بودش برای گذر به دموکراسی که برگزار شد و الان تموم شده و ما داریم برمیگردیم. من دارم از توی مینی بوس برای شما گزارش میدم.
آها، بس در مرکز استکبار جهانی هستی الان شما؟ بسیار عالی.
بله بله، تقریبا توی مرکز استکبار جهانی هستم.
بله، به خانم من بگو یه ذره آروم‌تر حرف بزنه، ما صداتون نمیشنویم.
آره، الان دیگه تموم میشه، من
شروع می‌کنم. شعر
آه، اون شعر رو من بخونم یه لحظه اگه ممکنه.
دو جیبته، درارت تو جیبت.
آره، نه، مثل مجری صدا سیما گفتم، یعنی من در کوران حوادث هستم. میگه من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم، من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم. بی خود بی جهت بود، برای همین که فقط بگم یه جوری به تو موضوع برنامه من هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب باکس آفیس،
من برم سریع سراغ باکس آفیس و باکس آفیس این هفته رو اعلام بکنم خدمتتون. فیلم نو استرینگ اچد با فروش 20,300,000 دلار مقام اول رو گرفت. فیلم گرین هورنت مگس سبز 18,100,000 دلار و فیلم دایلیما 9,726,615 دلار. و این رو هم بگم که هرچی به مراسم اسکار نزدیک میشیم، رتبه فیلم The King's Speech گفتگوی پادشاه داره بالاتر میاد. این هفته مقام چهارم با 9,000,000 دلار، بالای 9,000,000 دلار از آن خودش کرد.
باری کردم
از باکس آفیس. من احتمال میدم، پیشبینی میکنم که هفته آینده یا این مقام رو حفظ بکنه یا بره بالا. حالا تا هفته آینده اگه زنده بودیم، ولی تا هفته آینده که 100% زنده هستیم. آقای جورج، معذرت میخوام، آقای کامران گفته که
جیمز
کامران که سال، بله، گفته که سال 2012 دیگه دنیا تموم میشه. حالا تو برنامه بعدی مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنم. اما اجازه بدیم برم سراغ ایران. این آقای حجت الاسلام محمد تقی رهبر، رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس، گفته که عصر جمعه، فیلم عصر جمعه و آتشگار نباید اکران میشده. چرا باید اکران میشده؟ حالا که اکران شده وزیر باید بیاد و توضیح بده. و گفته اکران تئاتر هدا گابلر هم مشکل داشته و فیلم هنر تئاتر به ابتذال کشیده شده. هیچ کم نبوده بگه که آقا تئاتر اکران نمیشه. گفته دغدغه ما دین و ناموس و شرف و اسلامه که اینا به باد رفته.
عجب.
اما یه اتفاق دیگه که افتاده، یعنی صورت مسئله رو یه بار دیگه حل کردن، اصلا پاک کردن و شورای نظارت و ارزشیابی رو همه رو از دم بالکل عوض کردن. اینجوری که تمام شورا عوض شدن، جاش آقای رحمان سیفی آزاد، آقای رحمت امینی، آقای سعید اسدی، سعید کشمفلاح، اینها شدن جز به شورا. و جالبه که 19 نفر از شهروندان تهرانی رفتن از آقای مسعود عابدین نژاد به بازپرسی داستانه عمومی و انقلاب کارکنان دولت شکایت کردن و گفتن که آقای عابدین نژاد مسئوله که چرا این کار ایبسن، که ایبسن یه آدم مشکل داریه، اجرا شده، چون دستشون که به ایبسن قاعدتا نمیرسید دیگه.
اصلا با ایبسن مشکل دارن، کلا با ایبسن مشکل دارن.
آره گفتن اصلا مشکل داشته، خود آمریکایی هم باش مشکل داشتن، میگه دستت نمیرسد به بی بی، دریافت کنیز مطبخی رو، حالا رفتن از این بنده خدا شکایت کرده. من موندم که این 12 نفر در تهران چجوری همدیگر رو پیدا کردن و رفتن با هم شکایت کردن.
عجب، ممنونم، متشکرم. کامران تو ببخشید چون فکر میکنم مینیبوس رو داری هول میدی؟ تو خیلی اذیت
نه دارم نه خیلی سرده
سرده. خب من گفتم بذار اگه خبر دیگه ای داری میخوای بذار برای چهارشنبه، چون الان خیلی ظاهرا هم سردت هم بیرونی هم شلوغه، صدات هم خیلی خوب نمیاد، بذار برای چهارشنبه باقیشو که اون موقع اون خبر
خوبه. من خبر جشنواره فجر رو سعی میکنم از برنامه آینده بیشتر بگم چون نزدیک داریم.
آره آره بسیارم خوب،
در کورانش باشیم. فقط بگم قانون تامین میلانی گفته فیلم من اصلا فرم شرکت نکرده بوده ولی اسمش به عنوان شرکت کننده اعلام شده، من اصلا اینجا تکذیب میکنم.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم، باهات خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
خداحافظ تا چهارشنبه.
خداحافظ. حاجی هم اومد دیگه، حاجی هم اومد. آره بابا خوش در واسده.
من برانه سلام علیکم. به واقع دیشب ما فراموش کردیم در رابطه با مؤمن با شعوری که عرض کرده بود بهتر است اندل مؤمنین یک هفته به جای برادر منافی برنامه را اجرا کنه، حقیقتا دست به نقطه حساس ما گذاشتن، چون ما هر کار میکنیم زیرا بهشون رو بزنیم بگه نهوه بیبرا برگرده، بزنیم لطوپارشون کنیم، نمیشه که نمیشه. ولی خب باید از این برادر و شاگرد علاقمند بخوایم که به تلفن‌های اینجوری خودشون ادامه بدن، گاهی حتی با زدن حرف‌های تهدیدآمیز و فحش‌های بد مسئولین رو تحت فشار قرار بدن، شاید بالاخره حق به حقدار برسه، ما تمام وقت در خدمت مؤمنات و مؤمنین عزیز باشیم. اما در رابطه با دوستی و دشمنی سیاستمداران، البته دوستی و دشمنی سیاستمداران، باید فرمایش کنیم که یکی از محکمترین و عمیق‌ترین دوستی‌های عالم بین سیاستمدارا شکل می‌گیره و این عزیزان یا با هم دوست نمیشن یا وقتی دوست میشن انگار با چسب آهای اوهوی اوهوی این چیه از اونها چسبونده باشنشون، هیچ وقت هم از هم جدا نمیشن، مثل اون دو عزیز دو قلوهای افسانه‌ای وقت دستشون رو به هم میدن انگار که نارنجک اکلیل سرنجدار ترکانده باشن انفجار رخ میده. در همین رابطه اتفاقا همین چند وقت پیش یک روز برادر سید دکتر محمود به ما زنگ زد گفت حاجی الان چی دستته؟ ما عازم دست به آب بودیم، به اتفاق آفتابه اختصاصی خودمون خدمت برادر سید دکتر محمود یک لبخند زدیم گفتیم سید آفتابه به دست گلاب براتون میریم اورانیوم غنی کنیم. ایشون یک شعار انقلابی داد گفت همینه که من میگم به شما متخصصان داخلی ایمان دارم، ولی الان مسئله مهمی پیش اومده، واجبه شما هر چی دستته بذاری زمین بیای خدمت ما. ما هم آفتابه را زمین گذاشتیم، با فشار فراوان مشرف شدیم ریاست جمهوری، دیدیم اوف چه خبره، انگار که مجلس عقده و همه جمع هستن. جلوتر رفتیم دیدیم برادر دکتر سید محمود و برادر سید رحیم مشایی یک جای سر یک سفره نشستن، جناب آقای رحیمی و هاشمی بی ثمره برادر بقایی هم یک پارچه رو بالا اون گرفتن، سرکار خانم رجبی هم دو عدد کله قند رو با خشم قابل توجهی به هم میمالن. به ما گفتن صیغه دوستی و رفاقت این دو نوگل باغ رفاقت مهلتش تمام شده، باید تمدید بشه، شما باید زحمت قرائت صیغه مربوطه رو بکشی. ما هم صیغه رو خوندیم و دو عزیز نوشکفته رو دست به دست کردیم برن با هم کشور رو بارور کنن. غنی سازی هم تمام و سلام علیکم و کله اندل مؤمنین تو صورت کسی که جلوی تمام بخش شدن اندل مؤمنین رو بگیره. We'll be right back.
اینم از حاجی. و اما برای بچه های فیسبوک، سامان، کرا، سیروس، امین، وروجک، دامون، علی، طاهر، خولاد، شاهرخ، ماری، مرزی، ژاکلین، دیگه عرض به حضورتون که نفیسه و بر بچه های دیگه، خیلی از بچه های دیگه، تاها، مجید، پردیس، اینها توی فیسبوک کامنت گذاشتن. ممنونم از همگی. فرصت تمام، تا فردا شب 9 شب. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. از اندلیبان او شر بادش، از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم. نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.